مولانا خانی قسمت 13.
خانم آقایان سلام، صدای من فرشید سادات شریفی رو این بار در ابتدای 13 قسمت پادکست مولانا خانی میشنوید که این داستان اسمش هست حکایت پادشاه جهود دیگر که در هلاک دین عیسی سعی نمود. حقیقت اینه که این داستان هم چنان که خواهیم دید و پیش از این نیز یک بار داشتیم پر از پرانتزهای مولویانه است و به هر حال اگر فقط برای جلو رفتن داستان اون رو دنبال میکنید میتونید یا ازش بگذارید یا به کمک پادکست گیرها با سرعت بیشتری بشنویدش یا به هر حال به هر ترتیبی که دوست دارید ابیات غیر داستانی و پرانتزهای خاص مولانا رو از روش بگذارید. این داستان کوتاه انقدر نکات نقض اخلاقی و عرفانی و تمثیلهای مختلف درش نهفته است که حتی در یک قسمت هم جا نمی و از مدت معمول ما و از حوصله شنوندگان فراتر میره و برای همین ما به دو قسمت تقسیمش کردیم و بعد از قسمت دوم این بخش که اپیزود آینده رو تشکیل میده از دو اپیزود بعد به داستان معروف و پرکشش شیر و نخچیران خواهیم پرداخت و به شرحی که بعدم برای شما توضیح خواهم داد بعد از اون داستان به یک مرخصی چند هفته‌ای میریم. با شما خواهم بود در ادامه. حکایت پادشاه جهود دیگر که موضوع صحبت امروز ماست در مثنوی شرح نیکلسون و نسخه نیکلسون که کریم زمانی هم مبنا قرار داده بیت 739 هست و در نسخه تازه تصحیح استاد موحد بیت 746. بعد از این خونریز درمان ناپذیر کندر افتاد از بلای آن وزیر، یک شه دیگر ز نسل آن جهود در هلاک قوم عیسی رونمود. گر خبر خواهی از این دیگر خروج، سوره برخوان و سما ذات البروج. میگه بعد از اون خونریزی زیاد و بلا آمیز و درمان ناپذیری که از شر اون وزیر نشأت گرفت، شاه دیگه آمد که باز سعی کرد که مسیحیان رو، قوم عیسی رو، پیروان عیسی رو درگیر بکنه و هلاک بکنه. حالا اگر خبر این قصه رو میخوای میتونی به سوره بروج مراجعه بکنی و اشارش هست به آیات 1-4 این سوره که سوگند به آسمان که دارای کاخهای سترگ است و سوگند به روز موعود و شاهد و مشهود که مؤمنان عیسوی در آن گودال‌ها به قتل رسیدند. اشاره داره به روایت‌های مختلفی که در تفسیرها آمده. مشهورترین تفسیر این آیه چنان است که زونواس آخرین پادشاه همیر که خودش قسمتی از یمن هست به آیین یهود در میاد و همیریان هم از او پیروی می‌کنن و او نام جدید خودش رو یوسف میذاره و چند سال بر اریکه قدرت تکیه زده تا اینکه بهش خبر میدن در نجران که اون هم در یمن هست و البته شمال یمن هنوز بقایایی از مسیحیان باقی مونده که از او پیروی نمی کنند. پس با لشکری جرار میره به سمت نجران و همه مسیحیان اون دیار رو گرد هم میاره و اونا رو به آیین یهود دعوت میکنه و درگیری همانو، لشکرکشی همانو، هلاکت این قوم همان در تفاسیر آمده که زونواس برای هلاکت اینها گودالی فراهم میکنه، آتشی مهیب برپا میکنه، بعضی رو زنده زنده به آتش میافکنه و بعضی رو ضرب شمشیر میکشه یا گوش و بینی میبره، چیزی که بهش مثله کردن هم گفته میشه. مولانا این کار پادشاه دیگر رو چون این توصیف میکنه در ارتباط با کار پادشاه اول: سنت بد که از شه اول بزاد، این شه دیگر قدم در وی نهاد. پاش رو جای رد پا و جا پای پادشاه قبلی گذاشت. هر که او بنهاد ناخوش سنتی، سوی او نفرین رود هر ساعتی. نیکوان رفتند و سنت ها بماند، و از لئیمان ظلم و لعنت ها بماند. تا قیامت هر که جنس آن بدان در وجود آید، بود رویش بدان. میگه آدم هر سنتی رو که پایه بگذاره، اولا با جنسیت و ماهیت خودش تناسب داره، دوم اینکه بعد از او هم باقی میمونه و منجر به دعای خیر میشه اگه سنت خوب باشه، منجر به نفرین میشه اگر سنت بد باشه. و این ارتباط و سنخیت باعث میشه که هر کسی هم سنخ ما هست و همون سنت هم جنسش و هم جنس سنتی که ما رو به هم وصل میکنه مرتبط بشه و ازش پیروی بکنه. حالا یه تمثیل میاره برای که این رو نشون بده. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق می رود تا نفخ سور. رگ رگ یعنی رشته رشته، مجازن یعنی ترکیبی از سیاه و سفید، خوب و بد و حق و باطل. نیکوان را هست میراث از خوشاب، آب صافی نیک آن چه میراث است. حالا تعویلش هم میکنه: اورثنا الکتاب، اون قرآن است که برای هدایت برای ما فرستاده شده. حالا میتونه مطلق کتب آسمانی هم باشه. شد نیاز طالبان ار بنگری، شعله ها از گوهر پیغمبری. میگه اگر درست نگاه بکنی، طالبان معرفت و جویندگان حقیقت به شعله های از این گوهر نیاز دارند. شعله ها با گوهران گردان بود، شعله آن جانب رود هم کان بود. این بیت یه خورده پیچیده است، میتونیم با تأمل بازش بکنیم. میگه به عنوان یک مثال از چیزی که در بیت قبل گفتم، میشه این مثال رو زد که زبانه آتش همیشه همراه و نشانه است از اصل اون آتش. هر جا اصل اون آتش بن اون آتش بره، زبانش هم به همون جا میره. یعنی هر جا درد عشق هست، ناشی است از وجود نور نبوت. درد عشق و معرفت خواهی مثل شعله ایست که نشأت میگیره از نور نبوت، همون جوری که شعله های آتش از منشأ و مبدأش سرچشمه میگیره. نور روزن گرد خانه میدود، زان که خور برجی به برجی میرود. حالا مثال دوم: نور آفتاب وقتی که از روزن سوراخی بوده در سقف، یا از هر نورتاب دیگه ای شما در نظر بگیرید، وقتی نور آفتاب به درون خانه میفته، در خانه جابجا میشه، چون خورشید از برجی به برج دیگه، از ماهی به ماه دیگه، از جایی به جای دیگه در آسمان حرکت میکنه. بنابراین وقتی خورشید حرکت میکنه، پرتوش هم باهاش تغییر جا میده. نهایتاً از این همه بیت مولانا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آتش عشق و درد و طلب، طلبی که از جنس حقیقت باشه، در جان سالکان مثل اون نوری است، مثل اون شعله است که ریشش در جای دیگه است. در کجا؟ در خورشید یا در آتشدان وجود پرآتش و پرنور انبیا. بر این اساس به این نتیجه گیری میرسه که هر که را با اختری پیوستگی است، مر ورا یا مر ورا، هر دوتا میشه خوند، با اختر خود هم تگی است. هر کسی با ستاره‌ای که مناسبت داره، با خاصیت همون ستاره تناسب پیدا میکنه و میشه اخلاقش رو پیش بینی کرد. تأثیر کواکب بر احوال زمینیان رو داره اشاره میکنه که دو بیت پایین تر بهش میرسه. طالعش گر زهره باشد در طرب، میل کلی دارد و عشق و طلب. ور بود مریخی خون ریز او، جنگ و بهتان و خصومت جوید او. ببینیم این دو بیت چجوری باز میکنه اون نکته رو؟ گفت هر کسی به هر ستاره‌ای که نسبت داشته باشه خو و خصلت اون رو میگیره. زهره طرب ساز فلک هست. معتقد هستند که زهره شادمانی رو در فلک سبب میشه، در آسمان چهارم از هفت آسمان منزل داره و خرمی و رامش از جانب زهره است. برای همینم هم هست که حافظ میگه در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ سرود زهره به رقص آورد مسیحا را، که حالا مسلمانان معتقد هستند که حضرت مسیح هم کشته نشده بلکه به آسمان چهارم خروج کرده. و حالا حافظ در یک منم زدن شاعرانه میگه که عجیب نیست که زهره برداره سرود دلکش من رو بخونه و حتی مسیح رو هم به رقص بیاره. حالا از اون ور بر بود مریخی خون ریز، او جنگ و بهتان و خصومت جوید. او دیگه مریخی رو از یکی از کتاب‌های عامه پسند یاد دارید، مردان مریخی زنان ونوسی. معتقد بودند در نجوم قدیم که مریخ کوکب لشکریان، ستاره عمرای ظالمه، با هر کسی که کار خشونت باری میکنه قهر و شجاعت و جسارت و لجاجت و هر گونه اذیت و آزاری داره ارتباط داره. برای همینم هم میگه اگر کسی مریخی خوب باشه اون ریز جنگجو بهتانزنه و خصومتجو. حالا اخترانند از ورای اختران که احتراق و نحس نبود اندران. میگه ولی همونطوری که گفتم ظاهر یک شعله یا یک تابش نور آفتاب بر میگرده به یک منشأ، پشت این اختران آسمانی هم یک منشأ دیگری هست، اخترهای دیگری هست که نه سوزش و گداز در اونها هست و نه نحسی. سایران در آسمانهای دیگر غیر این هفت آسمان مشتهر. پس میگه این گوهرهایی که من دارم میگم از جنس سایر هستن، از جنس دیگه هستن، جاشون هم در آسمان ها و سپهرهای دیگه است، نه این هفت آسمان مشهوری که ما میشناسیم و برای ما آشنا و نامور هستند. راسخان در تاب انوار خدا، نی به هم پیوسته نی از هم جدا. میگه این ستاره های معنوی متفاوت، حالا ویژگی هاشون چیه؟ اول راسخند، فرو رونده و استوار و مستقرق و محکمند. در چی؟ در تاب انوار خدا، در تاباندن انوار خدا، در واسطه شدن بین نور خدا و بنده ها. نی به هم پیوسته نی از هم جدا، با انوار خدا ارتباط دارن، نه از اونا جدان و نه بهشون پیوستن. هر که باشد طالع او آن نجوم، به جای مریخ یا دیگر ستاره ها، نفس او کفار سوزد در رجوم، باعث سوختن و از بین بردن هر چیزی از جنس کفر میشه. رجوم یعنی سنگ زدن به شیطان و هرچه از جنس شیطانی است. خشم مریخی نباشد خشم او، منقلب رو غالب و مغلوب خو. چنین فردی که طالعش از اون نجومه خشمش مریخی نیست، منقلب روح هست، یعنی کسی که به شکل‌های مختلف در راه قدم برمی‌داره، یک قدم رفتن ثابتی، قدم روی ثابتی نداره، غالبه اما مغلوب خوه، سرکشی نمی‌کنه و غلبش او رو به دست نفس اماره نمیده. نور غالب ایمن از نقص و قسق، در میان اصبعین نور حق. میگه چنین آدمی نور غالب جانش، از نقص و از تاریکی این نور در امانه و البته دائم در تصرف حالات الهی است. اصبعین یعنی دو انگشت که تعبیرش کردن به صفات جمال و جلال الهی، صفات نرم و صفات خشمگینانه. دل او در بین این دو گروه صفات در تغییره، مثل چیزی که بین دو انگشت گرفته باشید از این رو به اون رو بکنید مرتب. حق فشاند آن نور را بر جانها، مقبلان برداشته دامانها. انگار که این وسط یکی میپرسه خب جناب مولانا چطور اینا مظهر انوار الهی شدن ما نشدیم؟ جواب داده که حضرت حق نور رو به طور یکسان بر همه جانها، بر همه روحها تابانده. بعضی ها قابلیت داشتن خودشون و دامنشون رو باز کردن و پر کردن از این نور، و بعضی هم قابلیت کمتری داشتن و نتونستن چنین بکنن یا کمتر تونستن. و آن نثار نور را او یافته، کسی که شده ولی خدا، روی از غیر خدا برتافته. نتیجه هم این شده که روش فقط به سمت خداست و نه به سمت غیر خدا. مولانا هدایت رو، طبقات و مراتب هدایت رو و بالاترین مرتبه هدایت که ولی خدا بودن هست رو چنین میدیده: هر که را دامان عشقی نابوده، آن نثار نور بی بهره شده. میگه عشق مثل اون دامنه که میشده بگیریش و توش از این نور بریزی و برای خودت ذخیره بکنی. هر که این دامن رو نتونسته بوده بپوشه، و اون دامن چیه؟ عشق، از چنین بخششی بی بهره و کم بهره مونده. جزوها را رویها سوی کل است، بلبلان را عشق بازی با گل است. یه تمثیلیه در جواب سوال دیگری. خب آقای مولانایی که اینجوری میبینی، آیا شایسته است که کسی که دامن عشق و طلب نگسترده به اینجا برسه، به همچی درجه برسه اون هم؟ جواب اینه که خیر، زیرا همون جوری که جز رو به سوی کل داره، هر کسی هم که از اون دامن داره میتونه از اون نور برداره. گاو را رنگ از برون و مرد را از درون جو، رنگ سرخ و زرد را. سوال دیگه، خب آقای مولانا، شما که راجع به نور الهی و اون ضرورت داشتن اون دامن اینجوری میگی، آیا اونایی که به انوار الهی رسیدن با اونایی که نرسیدن تفاوتی دارن؟ میگه بله، تفاوت این دو گروه مثل تفاوت آدمی است با حیوانات، با گاو. گاو رو میشه از رنگ ظاهرش تشخیص داد که سالمه یا بیماره، ولی انسان رو باید اون سرخ و زرد، سلامتی یا بیماری رو از درونش آدم بشناسه. پس آدم هایی که نتونستن به اون نور برسن، صفاتشون و ظهورشون صرفاً بیرونی است، در صورتی که اون اولیای حق در درون هست که رنگ های مختلف دارن. رنگ های نیک از خم صفاست، رنگ زشتان از سیاهابه جفاست. حالا بر اساس تداعی رنگ میره به تفکیک کردن آدم ها. بعضی ها از رنگ صفا و سادگی و تر و تازگی و بی آلایشی گرفتند، بعضیا از سیاهه و از لجن جفا. صبغت الله نام آن رنگ لطیف، همون رنگی که توی بیت بالا گفت از خم صفاست. لعنت الله بوی این رنگ کثیف، کثیف یعنی متراکم، و چون سیاهابه یه مناش لجنه که چگالی بیشتر از آب داره، براش کثیف رو آورده. میگه اون رنگ الهی اسمش صبغت اللهه که در قرآن هم آمده. این رنگ جفا لعنت خداست که بوی کثیفش هم، بوی غلیظش هم از دور استشمام میشه. آنچه از دریا به دریا میرود، از همانجا که آمد آنجا میرود. حالا نکته این که این افراد آمدند و در جای خودشون قرار گرفتن توی این دنیا، بعد از این دنیا هم به همون منشأ اصلی خودشون باز خواهند گشت. از سر کوه سیل‌های تیز رو، و از تن ما جان عشق‌آمیز رو. همون جوری که آبی که از سر کوه سرچشمه گرفته، بعدن که چرخید میاد و بخار میشه و به منشأ اصلی برمیگرده در قالب باران، جان عشق‌آمیز ما هم از جای دیگه اومده، مدتی در تن ما هست و سپس برمیگرده. و بعد از همه این مقدمات تازه میره به سر اصل قصه.
مولانا خانی، خانش مثنوی معنوی.
آتش کردن پادشاه جهود و بت نهادن پهلوی آتش، که هر که این بت را سجده کند از آتش برست. چرا نمیگه برهد، میگه برست؟ برای اینکه قطعیت رها شدن رو نشون بده. در این داستان اعتقاد اشعری مسلکی نهفته است که ممکنه اعتقاد شخصی مولانا بوده باشه و ممکنه در داستانی که مولانا در ذهن داشته شکل گرفته، یا در مأخذ او که ممکنه این مأخذ رو ما الان ازش اطلاع نداشته باشیم. به هر حال طبق مشرب اشعری طبایع اشیا مستقیما ارتباط داره با مشیت الهی. مثلا اگر که آتش طبعش سوزندگیه، با مشیت الهی اینجوری میشه و این اتفاقات رو، ارتباطش رو با مشیت الهی در ادامه بیشتر میگه مولانا. آن جهود سگ ببین چه رای کرد، آن جهود سگ ببین چه رای کرد، پهلوی آتش بتی برپای کرد، کان که این بت را سجود آورد برست، ور نه آرد در دل آتش نشست، چون سزای این بت نفس او نداد، از بت نفسش بتی دیگر بزاد. اولا شما ممکنه اعتراض بکنید که چرا به این پادشاه جهود میگه سگ، در درندگی او رو به سگ مانند کرده، ضمن اینکه امروز این نگاهی که ما به حیوانات و حقوق حیوانات و همزیستی با اونها داریم اندکی با گذشته طبیعتا متفاوت بوده و خیلی جای خردگیری نیست. میگه این پادشاه جهود سگ سیرت تدبیری اندیشید که آتشی برپا بکنه، بتی رو کنارش بذاره و بگه که هر کسی که سجده بکنه رها میشه و اگر نه باید بره در دل اون آتش بشینه و بسوزه. و بعد از این تصمیم مولانا میگه چون این شاه سگ سیرت اونطوری که باید و شاید بت نفسش رو جزا نداده و بر مبنای امر و نهی الهی اون رو کنترل نکرده، اون بت این پادشاه رو در این کار انداخته. حالا این نکته رو بیشتر باز میکنه. مادر بت‌ها بت نفس شماست، زان که آن بت ما رو، این بت اژدهاست، آهن و سنگ است نفس و بت شرار، آن شرار از آب میگیرد قرار، سنگ و آهن زاب کی ساکن شود، آدمی با این دو کی ایمن شود، بت یا خواب است در کوزه نهان، نفس مر آب سیاه را چشمدان. خب ببینیم چی داره میگه. میگه بت اصلی نفس ماست، نه اون بتی که در بیرونه و دعوت میکنن بپرستیمش. اون بت بیرونی که ظاهرش آشکاره و تکلیف ما باهاش روشن مثل ماره، اون نفس ما که پنهانه اژدهای اصلی اون هست. نفس مثل سنگ و آهنه و بت بیرونی شراره‌ایه که از هم نشینی و برخورد با هم این سنگ و آهن پدید میاد. شرار رو میشه با آب از بین برد، ولی خاصیت سنگ و آهن که وقتی به هم میخورن جرقه و آتش تولید میکنند رو نمیشه کنترل کرد. به همین طریق میشه بت بیرونی رو شکست و تمامش کرد، ولی نفس کشی نداریم. بر این اساس مقابله با خواهش های نابجای نفس اماره یک فرایندی نیست که یک بار انجام بدیم و تمام بشه. پروژه نیست که یک بار انجام پذیر و پایان پذیر باشه، یک فراینده. این بت، این نفس اماره، آب لجن گرفته درون کوزه را در چشم ما آرایش میکنه و اون رو آب تازه چشمه نشون میده. آن بت منحوت، بت تراشیده شده بیرون، چون سیل سیاه نفس بتگر چشمه پر آب و را. میگه اون بوتی که بیرون هست مثل سیلیست، سیل گلالودیست، کوتاه مدت یه جریان شدیدی داره و قطع میشه، ولی نفس اماره بوتگریه که هی بوت میسازه مثل یه چشمه بی قطع، لاینقطع. صد سبو را بشکند یک پار سنگ، واب چشمه میزهاند بیدرنگ. به عنوان مثالی پاره سنگ صد تا کوزه رو میشکنه و آب رو به زمین میریزه، ولی آب چشمه بدون هیچ درنگی بیرون میجهه. زهیدن یعنی بیرون جهیدن و زایاندن. بت شکستن سهل باشد، نیک سهل، خیلی هم سهل. سهل دیدن نفس را جهل است، جهل، اون چیزی که سخته و نشان جهله، آسان گرفتن نفسه. صورت نفس در بجوی ای پسر، قصه دوزخ بخوان با هفت در. هر نفس مکری و در هر مکر زان، غرقه صد فرعون با فرعونیان. هر نفس این نفس ما یه مکری میکنه و آنچنان سیلی رو میتونه جاری بکنه که صد تا فرعون رو غرق بکنه. حالا راه چیه جناب مولانا؟ در خدای موسی و موسی گرید، به موسی و خداش پناه ببر. آب ایمان را ز فرعونی مریض، دست را اندر احد وحمد بزن. ای برادر واره از بوجهل تن، راهش رها شدن از بند و خواهش این تن است از دید مولانا.
دوست داری مثنوی را بشنوی؟ وقت داری شرحان را بنگری؟ مثنوی را چابک و دلخواه کن، ماجرا را موجز و کوتاه کن.
به سخن آمدن طفل در میان آتش و تحریز کردن خلق را در افتادن به آتش. یک زنی با طفل آوردن جهود، پیش آن بت و آتش اندر شعله بود. دو تا جا بود، یکی آتش اندر جای آتش، که البته جدا هم میتونیم بخونیم آتش اندر شعله. به هر حال یکی آتش و آتشدان، یه ور اون بود. طفل از او بستد، طفل را از زن گرفت، در آتش فکند. زن بترسید و دل از ایمان بکند، خواست تا او سجده آورد پیش بود. بانگ زد آن طفل که نیلم اموت، همانا من نمردم ای مادر. اندر آ ای مادر، اینجا من خشم، گرچه در صورت میان آتشم. مادر جان شما هم بیا تا ببینی که این آتش نمی سوزونه. چشم بند است آتش از بحر حجیب، همون حجاب است که باید به صورت ممال بخونیمش. رحمت است این سر برآورده ز جیب، این حجاب و قفلت به ما نشون بده که این آتش در صورتی که پشتش رحمته. اندر آ مادر ببین برهان حق، تا ببینی عشرت خاصان حق. عشرت در اینجا به معنای کامرانی و خوشگذرانی است. اندر آ و آب بین آتش مثال، ببین آبی که ظاهرش و تمثالش مثل آتشه. از جهانی کآتش است آبش مثال. چی داره میگه؟ میگه از جهانی که به ظاهر مثل آب است و اما باطنش آتشه، در آب و وارد شو به جهانی که صورتش آتشه ولی باطنش آب. از دنیای شهوات که به ظاهر گوارا و در باطن گزنده است، یا به دنیای باطن که گرچه ظاهر ناخوشایندی داره باطنش بسیار گواراست. اندر آ اسرار ابراهیم بین، ابراهیم در آتش، ابراهیمی که آتش بر او سرد شد، گلستان شد. کو در آتش یافت سرو و یاسمین، مرگ می دیدم گه زادن ز تو، سخت خوفم بود افتادن ز تو. چون بزادم رستم از زندان تنگ، در جهانی خوش هوای خوب رنگ. من جهان را چون رحم دیدم کنون، چون در این آتش بدیدم این سکون. اندر این آتش بدیدم عالمی، ذره ذره اندر او عیسی دمی. نک جهان نیست شکل هست زاد، وان جهان هست شکل بی ثبات. اندر آ مادر به حق مادری، بین که این آذر ندارد آذری. میگه مادر همون جوری که من وقتی میخواستم دنیا بیام میترسیدم از تو جدا بشم، اما وقتی که جدا شدم دیدم از چه زندان تنگی رستم و به چه جهان خوش آب و هوای خوش آب و رنگی آمدم، تو هم به این آتش در بیا تا ذره ذره درش عیسی دم ببینی، دم زنده کننده ببینی. از جهان با ظاهر هست، هست شکل اما بی ثبات، بی سکون، بی آرامش، بی یکسانی بگذر و بیا به جهانی که ظاهرش نیسته، نیست شکله، ولی باطنش هست، ذاته، ذاتش از جنس هست و بودن واقعیه. وقتی این کار رو بکنی میبینی این آذر، این شعله آذری نداره، سوزندگی نداره. به حق رابطه بادر و فرزندیمون تو رو قسم میدم که داخل بشی. اندرا مادر که اقبال آمده است، بخت نیک. اندرا مادر، مده دولت زده است، بزرگی رو، شانس نیکی و پیروزی و مال و غنیمت رو از دست نده. قدرت آن سگ بدیدی اندرا، تا ببینی قدرت لطف خدا. قدرت اون پادشاه سگ سیرت رو دیدی، حالا بیا که لطف خدا رو ببینی. من ز رحمت می کشانم پای تو، که از طرف خود نیستم پروای تو. اگه پای تو رو گرفتم به ظاهر دارم به آتش می کشونم، به سمت آتش می برمت، در باطن از روی مهربانی و از سرشاری من از طربه. اندر آو و دیگران را هم بخوان، که اندر آتش شاه پادشاه اصلی بنهاده است خان، سفره و نعمت قرار داده. اندر آوید ای مسلمانان، ای کسانی که اهل ایمان هستید، همه غیر این عذبی عذاب استان، همه غیر این شیرینی و گوارایی، هر چیزی که تجربه میکنید عذاب. اندر آوید ای همه پروانوار، اندر این بهره که دارد صد بهار. به این بهره و قسمت بیایید که ازش صد بهار میجوشه. بانگ میزد در میان آن گروه، پر همین شد جان خلقان از شکوه. جانهای مردم پر از شکوه یقین میشد وقتی حال اون طفل رو میدیدن. خلق خود را بعد از آن بیخیشتن، می فکندندن در آتش مرد و زن، خودشون رو به آتش می افکندند. بی موکل، بی کشش از عشق دوست، زان که شیرین کردن هر تلخ از اوست. مردم بدون اینکه کسی مأمور اجرای حکم باشه اونها رو وادار بکنه، کسی اونها رو به سمتی بکشه، خودشون شیرین شیرین خوش خوش این به ظاهر تلخی رو با جان میپذیرفتند. تا چنان شد کان عوانان خلق را منع می کردند کاتش در میا. به حدی هجوم شد و بی محابا به سمت آتش می رفتند که مأموران و سرهنگان جلو اینا رو می گرفتن. ای بابا، هم خواستیم اینا رو بترسونیم بت پرست بشن، حالا همه رفتن تو آتش. آن یهودی شد سیه رو و خجل، شد پشیمان زین سبب بیمار دل، از این کارش بیمار و تنگ دل شد. کندر ایمان خلق عاشق‌تر شدند، در فنای جسم، در گذشتن از جسم برای رسیدن به تعالی روح صادق‌تر شدند. مکر شیطان هم در او پیچید، شکر. دیو هم خود را سیه رو دید، شکر. آنچه میمالید در روی کسان، جمع شد در چهره آن ناکس آن. هر آن چیزی که میخواست بهشون غالب بکنه، تحقیرشون بکنه، بشکنتشون، همه جمع شد و به خودش برگشت. آن که می درید جامعه خلق چست، شد دریده آن او ایشان درست. القصه، نتیجه این بود، جامعه خودش از هم دریده شد و مال بقیه سالم. در ادامه برای تأکید بیشتر درباره پیامی که در این داستان پادشاه دیگر، پادشاه دوم داد، داستان‌های دیگری رو یاد می‌کنه که تمثیل‌های مکرری هستند در ادامه همین بحث توحید افعالی و مشیت الهی. اینکه پدیده‌ها خاصیتشون ذاتی نیست، خاصیتشون به امر خداست و در نتیجه اگر امر جور دیگری باشه، خاصیت اونها هم دیگر خواهد شد. برای پایان این قسمت یکی از اون تمثیل‌ها، تمثیل حضرت هود و بادی که قومش رو نابود کرد اما با پیروانش کاری نداشت رو تقدیم میکنیم با صدای بنفشه طاهریان و میشه حسن ختام این مولانا خوانی 13. اتمام این داستان رو دو هفته دیگر و در بخش 14 به شما تقدیم خواهیم کرد. تا اون روز خوش و خرم باشید و خاطری آزاد و آباد داشته باشید. با مهر و احترام، فرشید سادات شریفی، مونتریال، کانادا.
قصه باد که در عهد هود پیغمبر علیه السلام قوم عاد را هلاک کرد. هود گرد مؤمنان خطی کشید، نرم می شد باد کانجا می رسید. هر که بیرون بود زان خط جمله را، پاره پاره می گسست اندر هوا. همچنین شیبان رائی می کشید، گرد بر گرد رمه خطی پدید. چون به جمعه می شد و وقت نماز، تا نیارد گرگ آنجا ترک تاز، هیچ گرگی در نرفتی اندران، گوسفندی هم نگشتی زان نشان. باد هرس گرگ و هرس گوسفند، دایره مرد خدا را بود بند. همچنین باد اجل با عارفان، نرم و خوش همچون نسیم یوسفان. آتش ابراهیم را دندان نزد، چون گزیده حق بود چونش گزد. موج دریا چون به امر حق بتاخت، اهل موسی را ز قبطی واشناخت. خاک قارون را چو فرمان در رسید، با زر و تختش به قعر خود کشید. آب و گل چون از دم عیسی چرید، بال و پر بکشاد مرغی شد پرید. هست تسبیحت بخار آب و گل، مرغ جنت شد ز نفح صدق دل. کوه طور از نور موسی شد برخص، صوفی کامل شد و رست و ز نقص. چه عجب گر کوه صوفی شد عزیز، جسم موسی از کلوخی بود نیز.